راجب شیرنیجات مثل زلوبیا و بامیه در ایران یا اونم جلبی و میتایی که در افغانستان داریم، خانم دکتر، میدانین که در ایران در ماه رمضان مردم از جمله خود مهاجرین و پناهندگان افغانی ما که ساکن مقیم ایران هستن عادت کردن اینا زیادتر سر سفره افطارشان جلبی و میتایی یا زلوبیا و بامیه تهیه میکنن. البته در افغانستان هست اما بسیار کم. البته اونجا باز شیرینی های شیرینیجات و پختنی های شیرین مختلف دیگی سر سفره افطار میارن. در ارتباط با اینمی زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی هم اگر معلومات بتین که مصرف اینا چه قسمی است، اینا ضرر داره نداره، توضیح بفرمایین.
شیرینی های خیلی غلیظی هستن، به ویژه اونایی که خب بالاخره باز از بازار و شیرین فروشی ها تهیه میشه و عمدتا روغنش چندین بار سرخ شده، خیلی خیلی هضم مشکلی دارن.
بله.
و اگه بناست که ما افطار بکنیم و شام بخوریم بعد روش هم یک عالمه زلوبیا بامیه بخوریم، قطعا کالری که به بدنمون رسوندیم نسبت به مواقعی که روز بعد غذا میخوریم خیلی بیشتره و بعد از ماه مبارک رمضان باید انتظار داشته باشیم که اضافه وزن هم پیدا بکنیم.
بسیار خوب، پس این توصیه شما در ارتباط با زلوبیا و بامیه یا جلبی و میتایی در مورد تمام شیرنیجات غلیظ با هر ترکیب و ماهیت و نامی که تهیه میشه صادق است. یعنی هر چیزی که با قند و بوره و شکر زیاد تهیه میشه شیرینی زیاد هست، اینمی عوارض میتونه داشته باشه و میتونه به سلامتی ما آسیب بزنه که به شدت باید از اینا پرهیز شوه. اینال خانم دکتر، بریم سراغ سحری و سحری خوردن. در این رابطه چه توصیه هایی دارید که در غذای سحری چه مواردی را رعایت کنیم و مد نظر داشته باشیم؟
بعد شام هم قرار شد که یک ساعت و نیم بعدش اگه خواستیم میوه چیزی بخوریم اون موقع استفاده کرده باشیم و بعد نیم ساعت بعد از مصرف میوه یا آب اگر خوردیم دیگه بخوابیم. حتما تاکید میکنم خواب مناسب در ماه مبارک رمضان باید رعایت بشه اصولش، برای اینکه ما هضم خوبی داشته باشیم، وگرنه صبح بعد از اینکه اگه خواب رو کوتاه کنیم و بلافاصله انتظار داشته باشیم که بعد از سحری بخوابیم و اون خواب رو در طول روز جبران بکنیم، عمده افرادی که این کارو میکنن روز کسلی دارن و احساس ناخوشایندی عمدتا دارن. پس بهتره که حتما سعی بکنیم که 11 12 شب دیگه الان بخوابیم تا بتونیم حدود نیم تا یک ساعت قبل از اذان برای سحری بیدار بشیم.
بله.
خب در واقع برای سحری خوردن هم حداقل ما باید به بدنمون بالای نیم ساعت، یعنی حدود یک ساعت فرصت بدیم، زمان یعنی یک ساعت قبل از اذان بیدار بشیم. بعضی از افراد عادت دارن که وعده مفصل رو، یعنی افطاری رو سبکتر میخورن و وعده مفصل رو توی سحری استفاده میکنن، هرچند که باز توصیه میکنم که اگر هم بناس برنج خورش باشه، خورش برنج زیادی نباشه، گوشت خیلی زیادی نخورن باعث تشنگیشون میشه، خورش هایی که سبزیجات بیشتری دارن و سرخ خیلی نشدن استفاده کنن که هضم راحت تری داره و کمکشون بکنه، پرخوری نکنن، پرخوری خودش باعث گرسنگی میشه. فکر نکنیم اگه زیاد خوردیم طول یعنی در واقع روز راحت تری رو سپری میکنیم، نه، اون روز حتما گرسنه‌تر خواهیم شد.
بله.
غذاهای غلیظ و سنگین مثل حلیم، کله پاچه زمان مصرفش به هیچ وجه سحر نیست و حتما ما احساس تشنگی بیشتری رو تجربه خواهیم کرد، پس باید حواسمون به اون زمان باشه.
بله.
و اتفاقا اونایی که سحری های ساده و سبک میخورن بعضن میتونن عزیزان تجربه کنن، مثلا مثل یک لیوان آب و عسل یا یه مقدار خشکبار مثل بادام، مویز، فندق، انجیر خشک یا سکنجبین یا چند تا دونه خرما با حالا میتونن با شیر باشه یا باشه، اینها هم برخلاف ظاهرش اینا هم روز راحتی رو سپری میکنن و خیلی گرسنه نمیشن و اتفاقا کمک میکنه که اون پاکسازی بهتر انجام بشه.
بله.
برای کسایی که اضافه وزن دارن و سندرم متابولیک دارن من توصیه میکنم که سحری های سبکتری رو استفاده کنن و خب حالا اگر سحری میل شد حتما نیم ساعت بهش به بدن شون فرصت دادن، حتی اگه فرصت دارن بیشتر و بعد آب بخورن. آب بهتر آب سرد نباشه، به هیچ وجه آب سرد نه در افطار نه سحر مصرف نشه و بهتره که آب جوشیده استفاده بشه و فرصت در واقع سرد شدن گوارشی رو به بدنشون ندن مصرف آب سرد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات فوق العاده ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. شما را به خدای متعال میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
مبارزه برای ریشه‌کن کردن سل قدمت زیادی دارد. این بیماری که اغلب نادیده گرفته می شود، هنوز در میان 10 علت اصلی مرگ و میر در جهان است. روز جهانی سل 24 مارس هر سال برای ایجاد آگاهی عمومی درباره سل تعیین شده است. امروز سل همچنان به عنوان یک بیماری اپیدمیک در خیلی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه باقی مانده و سالانه موجب مرگ 1.5 میلیون نفر می شود. این روز یادآور سال 1882 میلادی است که دکتر رابرت کوخ با اعلام کشف عامل بیماری سل مجامع علمی را شگفت زده کرد. سل یکی از مهمترین بیماری های عفونی قرن حاضر می باشد و قادر است تمام اعضای بدن را مبتلا کند. اما سل ریوی شایع ترین نوع سل است. در صورتی که سل اعضای دیگر بدن را به جز ریه ها درگیر کند، به آن سل خارج ریوی گفته شده که تحت نام همان عضو درگیر نامیده می شود. عامل بیماری سل میکروب میله‌ای شکلی به نام باسیل سل است که به صورت ذرات ریز وارد هوا می شود. این ذرات در صورتی که فرد مبتلا به سل ریوی باشد، توسط سرفه، عطسه و صحبت در هوا پخش می شود. یک سرفه می تواند 3000 ذره میکروبی وارد هوا کند و 5 دقیقه صحبت کردن نیز همین تعداد ذره را تولید می کند. زمانی که فرد سالم هوای آلوده به این ذرات میکروبی را تنفس کند، میکروب سل را وارد ریه خود کرده و این میکروب خود را در عرض 48 ساعت به نقاط مختلف بدن می رساند. اما بعد از آن سیستم ایمنی بدن واکنش نشان داده و اجازه گسترش و فعالیت را به میکروب سل نمی دهد. جهت انتقال بیماری سل، تماس‌های طولانی و ورود تعداد زیاد میکروب سل نیاز است. بنابراین فرد آلوده شده به میکروب سل بیمار نبوده و کاملا سالم می باشد. این فرد حتی میکروب سل به دیگران منتقل نمی کند و احساس ناخوشایندی نیز نمی کند. تنها در 10% موارد این دیواره دفاعی به دلایل مختلف تخریب شده و میکروب‌های خفته و غیر فعال سل بیدار شده و شروع به تکثیر می‌کنند. در این زمان به دلیل فعالیت شدید میکروب سل، بیمار دچار علائم بیماری سل می‌شود. سرفه بیش از 2 هفته که معمولاً با خلط و گاه با خلط خونی همراه باشد، خستگی زودرس و ضعف بدن، کاهش وزن و بی‌اشتهایی، تب، تعریق شبانه و تنگی نفس و درد قفسه سینه از مهمترین علائم بیماری سل است. به مناسبت روز جهانی سل، در این برنامه زربان در خصوص بیماری سل، علل و درمان آن با شما صحبت می‌کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید ایران افغانستان بر همکاری در بخش آب و انرژی. واکنش حکومت طالبان بر اظهارات سخنگوی پاکستان. و تأکید طالبان بر ایجاد روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما. طاعات و عباداتتان قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان در دیدار با سرپرست سفارت ایران در کابل اعلام کرد که افغانستان به لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری بستر مناسبی را برای همکاری های دو جانبه فراهم کرده است. عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی حکومت طالبان، و علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران، طی دیداری در کابل بر سابقه نیک همکاری های دو کشور تاکید کردند. منصور در این دیدار بر توسعه و تداوم این همکاری ها به ویژه در زمینه پروژه های توسعوی آب و انرژی تاکید کرد. وی در ادامه نیز تصریح کرد در حال حاضر زمینه سرمایه گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیا بوده و امارات اسلامی از گسترش همکاری های توسعوی و اقتصادی به ویژه با کشورهای همسایه استقبال می کند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان همچنین به سفیر ایران اطمینان داد که در افغانستان فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری وجود دارد که می تواند به نفع هر دو کشور باشد. از سوی دیگر، علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران، نیز در این دیدار خاطر نشان کرد که ایران مصمم است تا در زمینه تطبیق پروژه‌های انکشافی آب و انرژی با افغانستان همکاری نماید. این دیدار همچنین فرصتی بود تا دو طرف پیرامون چالش‌های کمبود آب و خشکسالی‌ها بحث و تبادل نظر کنند و به راهکارهای ممکن برای حل این مسائل بپردازند. وزارت امور خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر سخنگوی اردوی پاکستان که گویا حمله بر ریل مسافربری در بلوچستان به افغانستان ربط دارد را به شدت رد کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان اظهارات اخیر سخنگوی ارتش پاکستان که گویا حمله بر ریل مسافربری در بلوچستان به افغانستان ربط دارد را به شدت رد کرد. حافظ یا احمد تکل، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید
بلوچستان ایالت کی پر مسافرون کی ورگاڑی د برید پټړه او د پاکستانی پوز د ویان هغه بیا اساس تو.
وزارت امور خارجه در اعلامیه ادعای حضور مخالفان گروه بلوچ در افغانستان و روابط آن با امارت اسلامی را نادرست خوانده و تاکید کرده که پاکستان باید به جای اظهارات بی مورد روی حل مشکلات داخلی و امنیتی خود تمرکز کند. این وزارت همچنان نسبت به جان باختن افراد بیگناه در رویداد اخیر در بلوچستان ابراز تأسف عمیق کرده است. گفتنی است که سخنگوی ارتش پاکستان حمله بر ریل مسافربری در کویته پاکستان را به افغانستان ربط داده که از سوی حکومت طالبان به شدت رد شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مقام ها در وزارت امور خارجه افغانستان بر اهمیت رابط دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک تاکید کردند و معتقدند که این رابط اساس مهم سیاست خارجی هر کشور را تشکیل می دهد. رحمت الله فیضان، معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات، در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که حکومت افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت تلاش کرده است تا روابط متوازن و فعال با کشورهای منطقه و جهان برقرار کند. همکارم محمدی اغلب از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام ها در وزارت امور خارجه افغانستان بر اهمیت روابط دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک تاکید کردند و معتقدند که این روابط اساس مهم سیاست خارجی هر کشور را تشکیل می‌دهد. رحمت الله فیضان معاون دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که حکومت افغانستان پس از به دست گرفتن قدرت تلاش کرده است تا روابط متوازن و فعال با کشورهای منطقه و جهان برقرار کند. فیضان با اشاره به اهمیت سفرهای خارجی مقامهای ارشد حکومتی تصریح کرد که این سفرها نه تنها فرصتی برای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میان افغانستان و سایر کشورهای جهان می باشد، بلکه موجب تثبیت جایگاه بین المللی افغانستان نیز می شود.
بی تردید چنین تعاملات دیپلماتیکی نه تنها از انزوای بین المللی افغانستان جلوگیری می کند، بلکه به ایجاد فضای اعتماد و گسترش همکاری های سیاسی کمک شایانی می کند.
معاون نمایندگی وزارت امور خارجه افغانستان در هرات همچنین با تاکید بر اینکه در سیاست خارجی هر کشور همکاری های اقتصادی بخش اساسی به شمار می آید خاطرشان کرد. افغانستان که پس از دهه ها جنگ در حال بازسازی است، در تلاش است تا با جذب سرمایه گذاران و گسترش فرصت های تجاری اقتصاد خود را بازسازی کند.
افغانستان پس از چندین دهه جنگ اکنون در تلاش است که اقتصاد خود را بازسازی کند، سرمایه گذاران را جذب نماید و فرصت‌های تجاری خود را گسترش دهد.
فیضان همچنین به ایجاد رابطه‌های دیپلماتیک با کشورهای منطقه اشاره کرد و گفت این سفرها پیامی روشن به جهان است که حکومت افغانستان خواهان روابط مبتنی بر احترام متقابل و همکاری با جامعه بین الملل است. وی خاطر نشان کرد که کشورهایی در سیاست بین الملل از احترام و جایگاه بیشتری برخوردارند که به اصول حاکمیت ملی سایر کشورها احترام بگذارند.
برای کار آمدن امارات اسلامی برخی کشورها تصور می‌کردند که حکومت جدید منزوی خواهد شد، اما زمان ثابت کرد که این پیشبینی‌ها نادرست بودند. امروز بسیاری از کشورها با ما تعامل دارند و روابط بر اساس احترام متقابل گسترش می‌یابد.
این مقام محلی حکومت افغانستان در هرات تاکید کرد که گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و کشورهای مختلف جهان نه تنها برای طرفین مفید خواهد بود، بلکه به ارتقای اعتبار و جایگاه بین‌المللی افغانستان نیز کمک می‌کند و برای این کشور در مسیر توسعه و پیشرفت اهمیت زیادی دارد.
سیاست دیپلماتیک امارات اسلامی افغانستان بر احترام متقابل به جهان و حفظ منافع کشور بر اساس استقلال استوار است. روابط خارجی ما تصویر افغانستان مستقل و همسو با منطقه را روز به روز برای جهان شفافتر می سازد.
فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
رئیس صحت عامه ولایت کنر از ارائه خدمات صحی به تعداد زیادی از خانواده های بازگشت از پاکستان به ولایت کنر خبر داده است. قاری مظفرالدین رئیس صحت عامه ولایت کنر میگوید با کمک سازمان صحی جهان دو مرکز صحی سیار را آماده نموده تا خدمات صحی را برای خانواده های بازگشت از پاکستان و ولسوالی نورگل این ولایت عرضه نماید. و گفت از خدمات صحی معیاری این دو مرکز سیار در کنار صدها خانواده برجسته حدود 12,000 تن از ساکنان 12 قریه و ولسوالی یاد شده مستفید خواهند شد. برخی رسانه ها و منابع خبری از درگیری های مسلحانه در قندوز خبر می دهند. همکارم سمی خاوری گزارش می دهند.
امروز برخی از رسانه ها در افغانستان و بیرون از افغانستان خبری را مبنی بر درگیری مسلحانه در کندوز منتشر کرده بودند که گویا شب گذشته نقاطی از کندوز گواهی درگیری بوده، اما پلیس کندوز امروز طی خبرنامه گفته که این خبرها همه بی اساس است و هیچ درگیری در کندوز رخ نداده. به قول بعضی رسانه ها که منتشر کردند گویا شب گذشته حمله مسلحانه در بخش از شهر کندوز اتفاق افتاده که در نتیجه نجیب الله غفوری رئیس امر بالمعروف این ولایت در آن کشته شده، اما پلیس کندوز میگه که این خبر اصلا اساس نداره و رئیس امر بالمعروف در سلامتی به سر میبره و هیچ گونه رویدادی ضد امنیتی شب گذشته در این ولایت رخ نداده. او پلیس کندوز در این خبرنامه افزوده که بسیاری از رسانه ها در بیرون از افغانستان در تلاش این هستند که حکومت امارات اسلامی را در افغانستان نامبرد بکنند و نظام کنونی را به چالش بکشند، اما به گفته پلیس این همه سودی به جا نخواهد آورد و بی معنی و از هم پاشیده خواهد بود.
طبق گزارش تازه کارشناسان سازمان ملل متحد، رژیم صهیونیستی در طول جنگ غزه ضمن استفاده از خشونت جنسی به عنوان یک راهبرد جنگی مرتکب اقدامات نسل کشی علیه فلسطینیان شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد امروز در گزارش تازه اعلام کردند که رژیم صهیونیستی با تخریب سیستماتیک مراکز صحی و درمانی زنان در جنگ خونین غزه مرتکب اقدامات نسل کشی علیه فلسطینیان شده و از خشونت جنسی به عنوان یک راهبرد جنگی استفاده کرده است. کمیسیون همچنین گزارش کرد که این اقدامات علاوه بر افزایش مرگ و میرهای هنگام زایمان به دلیل دسترسی محدود به تجهیزات پزشکی، جنایت کشتار علیه بشریت محسوب می شود. بر اساس این گزارش، پس از شروع جنگ غزه، نظامیان امنیتی رژیم صهیونیستی برای مجازات فلسطینیان، برهنه‌سازی عمومی اجباری و تجاوز جنسی را به بخشی از روش‌های عملیاتی استاندارد خود تبدیل کردند. این در حالی است که در واکنشی قابل پیش بینی، هیئت دائمی رژیم اشغالگر در سازمان ملل متحد داده‌های موثق موجود در این گزارش را بی اساس، جانبدارانه و فاقد اعتبار خوانده است. صهیونیست‌ها مدعی شدند اردوی اسرائیل دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مشخصی دارد. تلاش مقامات رژیم اشغالگر برای رد گزارش‌های سازمان ملل متحد در حالی است که با اذعان رسانه‌های عبری زبان و صهیونیست، فرماندهان اردوی رژیم صهیونیستی همواره دست عساکر خود برای ارتکاب جنایت را باز گذاشتند. رژیم صهیونیستی همچنین در دیوان لاحه با ارتکاب نسل‌کشی علیه فلسطینیان متهم شده است. تأکید ایران و افغانستان بر همکاری در بخش آب و انرژی. واکنش حکومت طالبان بر اظهارات سخنگوی پاکستان. و تأکید طالبان بر ایجاد روابط دیپلماتیک افغانستان با کشورهای جهان. سفیر ایران در سازمان ملل متحد نشست غیرعلنی شورای امنیت را مداخله غیر موجه در روند تعامل ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند. امیر سید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز گذشته در نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ایران گفت جمهوری اسلام ایران قاطعانه ادعاهای بی اساس ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه را رد می کند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلام ایران در سازمان ملل متحد تصریح کرد این کشورها براحتی این واقعیت را نادیده گرفتند که خود مسئول وضعیت کنونی هستند. در این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با آقای دکتر علی سروش آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
این نشست در واقع یک نحو مداخله در روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و در واقع این نشست که با محوریت ایالات متحده آمریکا برگزار شده تلاش داره که یک فشار حداکثری رو بار دیگه به ایران وارد بکنه، سیاستی که در سالهای گذشته بارها آمریکا اون رو تجربه کرده و هرگز موفق نشده ایران رو در واقع تصمیم خواسته های خودش بکنه. به نظر می‌رسه که ایران در واقع امریکا و ترامپ تلاش دارن که شورای امنیت رو تبدیل کنن به یک ابزار سیاسی دست در واقع خودشون و برای بار دیگری این شورا رو از اون در واقع جایگاهی که داشته و قرار بوده که دیطرف باشه به یک ابزار دست ایالات متحده و متحدانش تبدیل می‌کنه و حتما تلاش خواهند کرد که به نحوی اجماع سازی علیه ایران شکل بدن. ما در آستانه پایان قطعنامه 231 قطعنامه هم هستیم و پیشبینی می شد که امریکایی ها و اروپایی ها بخوان قبل از اون موعد فشارهایی را بر ایران ایجاد کنند.
بفرمایید در صورتی که تصمیمی غیر عاقلانه به قول مقامات جمهوری اسلامی ایران در این نشست‌ها گرفته بشه، واکنش احتمالی جمهوری اسلامی ایران به این تصمیم‌ها چه خواهد بود؟
دیروز مقام مذهبی سخنرانی که در جمع دانشجویان داشتند صراحتاً اشاره کردند که این دولت امریکا قابل مذاکره نیست و ما مدعی در برابر این دولت هستیم که پایبند تعهدات بین المللی خودش نبوده. به صورت خاص ایران در قضیه برجام خب سالها مذاکره کرد با امریکا و اروپایی‌ها و در نهایت به یک تفاهمی رسیدند در قالب برجام که شاهد بودیم در سال 2018 شخص ترامپ در واقع تفاهم خارج شد و به اصطلاح برجام رو پاره کرد و نقض کرد و ناقض تعهدات بین‌المللی امریکایی ها و به صورت ویژه ترامپ هست که در این دوره جدید دولت ترامپ ما شاهدیم که این نقض عهدها فقط برای جمهوری اسلامی ایران نیست، حتی برای متحدین امریکا مثل کانادا و همسایگانش مثل مکزیکو غیر و غیر داره اتفاق میفته. همونطوری که مقام معظم رهبری اشاره کردند این دولت قابل مذاکره نیست. ما اهل مذاکره ایم، نشان دادیم و در دهه 90 اصولا ما در دوره های مختلف مذاکره نه تنها با اروپایی ها با آژانس بین المللی که حتی با امریکا وارد مذاکره شدیم، اما نتیجه اون چه بود؟ چیزی جز فشار حداکثری امریکایی ها نبود. لذا دولت امریکا از نظر نخبگان ایرانی، سیاستمداران ایرانی اساسا قابل مذاکره نیست که میبینیم تلاش هایی را هم امریکایی ها دارن که عملیات روانی رو انجام که مطرح کردن که برای ایران فرستادن به اینها و قصد مذاکره دارن به اصطلاح که در واقع باید بگیم مذاکره نیست، این بهانه‌ای و برای تحمیل منافعشون، تحمیل نظراتشون به ایران هست و میخوان به این روش در واقع اون فشار حداکثری خودشون رو بیشتر بکنن و از اونجایی که ما میدونیم این یک مذاکره واقعی نیست، ترامپ پایبند خداتش نبوده و نخواهد بود، ازا باب مذاکره بسته است و اگر هم امریکایی ها بخواهند در واقع حمله نظامی انجام بدهند قطعا با واکنش ایران روبرو خواهند شد.
خیلی متشکرم. بحث تعامل ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را صحبت بفرمایید که این تعامل چگونه بوده با توجه به اینکه بارها جمهوری اسلامی ایران اشاره داشته که ما همیشه بر تعهد خودمان پایبند هستیم به آژانس بین المللی انرژی اتمی، اما خب اروپایی ها و امریکایی ها سعی میکنند خانش دیگری از این موضوع داشته باشند.
از این موضوعتون ایران در دوره‌های مختلف همواره تعامل خودش رو با آژانس حفظ کرده. حتی بسیاری از مواقع در واقع فراتر از آنچه که تعهداتی که در چارچوب MPT داشته اجازه داده نمایندگان آژانس بازدید داشته باشند. و خیلی جالبی که همین اخیراً آژانس جلسه ای رو شورای حکام در باره ایران داشته و آژانس در حال طی فرایندهای در موقع معمول خودش هست و الان تشکیل این جلسه در شورای امنیت در همونطور که عرض شد یک نحوه مداخله است و اساسا هنوز آژانس زمانی شورای امنیت با تشکیل بشه که آژانس گزارش هایی رو داشته باشه و بخواد ارجاع بده که این اتفاقات نیفتاده و مستمرن بازرسان آژانس حضور داشتن، بازدید داشتن و تعاملات ایران همواره فعال مثبت با آژانس بوده.
مقام‌های محلی و مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت تهران با هدف کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و تسهیل خرید عید فطر برای شهروندان تصمیم گرفتند تا عید بازار را در آستانه عید سعید فطر برگزار کنند. این بازار به منظور عرضه اقلام ضروری مردم با تخفیف‌های ویژه راه اندازی شده و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز برگزار خواهد شد. همکار محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی و مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در راستای کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و تسهیل خرید عید فطر برای شهروندان تصمیم گرفتند تا عید بازار را در آستانه عید سعید فطر برگزار کنند. این بازار که به منظور عرضه اقلام ضروری مردم با تخفیف‌های ویژه راه اندازی شده است، با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دسترسی آسان به کالاهای مورد نیاز برگزار خواهد شد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات در گفتگو با رادیو دری به وضعیت اقتصادی نامساعد مردم اشاره کرد و گفت برگزاری چنین بازاری برای عید فطر امسال ضرورت داشت تا مردم بتوانند اقلام مورد نیاز خود را با قیمت مناسبتر و تخفیف‌های ویژه خریداری کنند.
جلسه داشتیم با جناب والی صاحب هرات و سایر اراکین دولتی مربوط. برنامه های اقتصادی قرار شد مانند سال گذشته در شهر هرات در محل نمایشگاه دائمی واقع در سرک خواجه صاحب انصار بازار ایدانر برگزار بکنیم که از تمام سکتورهایی که محصولاتشان مرتبط به عید سعید فطر است در اونجا به نمایش و به معرض فروش قرار بگیرم.
و افزود یکی از اهداف اصلی ایجاد این بازار جمع شدن اصناف مختلف در زیر یک سقف و دسترسی آسان مردم به کالاهای ضروری است که در ایام عید فطر با مشکلات زیادی روبرو هستند.
هدف از برگزاری این بازار در قدم اول این است که ما تمام سکتورها همه زیر یک سقف جمع بکنیم و مردم بیاین تمام آنچه که نیاز دارن در شب و روزای عید از یک مکان خریداری بکنن. با توجه به این که در این اواخر شما شاهد هستین که شهر هرات ازدحام ترافیکی بی اندازه شده و مردم شاید به شکل پراکنده با مشکلات مواجه شوند، این بازار میتونه که کمک بسیار زیادی برای اینکه با وقت و زمان بسیار کمی کل محصولات مورد نیاز خود برای عید از عید بازار خریداری بکنم.
خادم تصدیق کرد که در این بازار قرار است حدود 20% تخفیف در قیمت اجناس در نظر گرفته شود که این تخفیف هم به نفع فروشندگان و هم به نفع خریداران خواهد بود. و همچنین خاطرنشان کرد که سال گذشته این بازار به صورت آزمایشی و محدود برگزار شد، اما امسال قرار است این روند گسترده تر و با حضور صنوف متعددی از فروشندگان و کسب و کاران صورت گیرد.
سال گذشته هم برای اولین بار به شکل اختصاصی و آزمایشی ما عید بازار برگزار کردیم که دو سکتور در او اشتراک کرده بودند، سکتور کیف و کفش، که با استقبال بسیار زیاد مردم قرار گرفت. استقبال گرم مردم از عید بازار سال گذشته ما رو واداشت به این که امسال هم ما اید بازار برگزار بکنیم، ولی با جای اختصاصی، جایی که اختصاص داده شده برای بازار فروش محصولات.
رئیس اتاق صنایع و معادن هرات با اشاره به روند افزایش قیمت‌ها در ایام ماه مبارک رمضان و نزدیک به عید فطر توضیح داد همه ساله در این ایام شاهد افزایش چشمگیر قیمت اقلام ضروری مردم هستیم. این وضعیت باعث فشار بیشتری به خانواده‌ها و به ویژه اقشار کم درآمد می‌شود. با راه اندازی این بازار تلاش می‌شود تا این مشکل تا حد زیادی رفع شود.
توصیه ما برای دوستان اشتراک کننده این است که بیان از این فرصت استفاده بکنن و محصولاتی که به محرز فروش قرار میدن ترعوم داشته باشن، قناعت داشته باشن و محصولات با قیمت پایین تر به فروش برسانن. انشاءالله که این وعده از طرف مسئولین اصناف مختلف داده شد که ما با 20% تخفیف محصولات خود به فروش میرسانیم.
مقام های محلی و مسئولان اتاق صنایع و معادن ولایت هرات با تاکید بر اهمیت توجه به نیازمندی های اقتصادی مردم از برگزاری این بازار به عنوان یک اقدام مثبت و مؤثر یاد کردند که می تواند نقش مهمی در کمک به تسهیل خرید و رفع مشکلات اقتصادی شهروندان ایفا کند.
دقیقاً وقتی یک برنامه برگزار میشه، برنامه ملی، و در او اکثریت متشبثین اشتراک میکنند و 20% تخفیف در نظر گرفته میشه، برای مصرف کننده و فروشنده برای دو طرف مؤثریت خود داره و از طرف هم این فرهنگ سازی میشه. این فرهنگ سازی میشه این چنین بازارها و برنامه های تسرسی به مناسبت های خاص در تمام جهان معمول و مشهور هست و ما هم میخواییم که پروسر در افغانستان جا بندازیم و به عنوان یک فرهنگ تبدیل بکنیم.
برگزاری عید بازار در هرات اقدام جدید و مهمی است که برای مقابله با مشکلات اقتصادی و کاهش فشارهای مالی بر مردم در ایام عید فطر صورت بگیرد. این بازار با تخفیف‌های ویژه و دسترسی آسان به اقلام ضروری می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کند و در این حال نشان دهنده همدلی و همکاری میان کسب‌وکاران و مسئولان محلی برای حل مشکلات اقتصادی شهروندان باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در خبرنامه نگاشته که در سال روان به هدف رشد اقتصادی کشور 36 پروژه استخراج معادن در مقیاس کوچک و بزرگ را منظور کرده است. در این باره با گزارشی از زهرا سلطانی توجه بفرمایید.
دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان در خبرنامه‌ای گفته است در جریان سال جاری خورشیدی این معاونیت 36 پروژه استخراج معادن در مقیاس کوچک و بزرگ را به هدف تقویت اقتصاد ملی کشور منظور کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز می‌گوید از میان 36 پروژه منظور شده 25 پروژه مربوط به استخراج معادن کوچک می باشد. به گفته وی این معادن شامل سنگ مرمر، نفرایت، گچ و دیگر منابع معدنی می شود.
در ریاست الوزراء اقتصادی معاونیت په 1403 لمریز کال کې د هیواد د قانونو د پراختیا او اقتصادي ودې په موخه د کوچنی او ستر مقیاس شاوخوا شپږ درس د کان کیندنې او استخراج پروژې منظور کړي دي. له دې جملې 25 پروژې د کوچني مقیاس قانونو پورې تړاو لري چې د تراورټین، مرمر، نیپرایټ، چونې، سربو، جستو، بیوتیت لرونکي، گرانیت.
از سوی هم شماری از اعضای اتاق صنایع و معادن افغانستان جمله عبدالنصیر رشتیا میگویند برای داشتن یک افغانستان با ثبات اقتصادی مهم است که معادن استخراج شوند، اما معادنی که استخراج می شوند باید به گونه معیاری پروسس و صادر شوند.
خب من فکر می کنم که اگر ما بتونیم حرکت بکنیم به طرف استخراج معادن کشور و تمام مراحل پروسس و تولید زود در داخل کشور صورت بگیره، بدون شکی میتونه تاثیرات خیلی مثبت را بالای رشد اقتصادی داشته باشه و همچنان میتونه زمینه کار و اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. شما میفهمید تا زمانی که کار ایجاد نشه ما نمیتونیم فقر مدیریت بکنیم. زمانی که سرمایه گذاری ها صورت میگیره و زمانی که معدن استخراج میشه، بدون شک نتیجهش اشتغال است و اشتغال سبب تغییر زندگی مردم میشه و فقر کاهش میده.
مقامات حکومت طالبان در وزارت معدن و پترولیم میگویند بر اساس قراردادهایی که آنها با شرکت ها دارند، شرکت ها مکلف بر استخراج و پروسس معیاری معدن هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کارشناسان میگویند امروز صادرات و واردات افغانستان وابسته به پاکستان نیست و به همین دلیل بسته ماندن گذرگاه ها با این کشور تاثیر زیادی بر نرخ کالاهای اساسی ندارد. چندین روز است که راه ترانزیتی افغانستان به پاکستان بسته شده و این کشور نمیتواند کالاهای تجارتی خود را از بنادر پاکستان صادر و یا وارد کند. گزارشی از ذبیح الله قریشی آماده پخش است.
گرچه تلاش ها به خاطر باز شدن تورخم و سپین بولدک جریان دارد، اما واردات و صادرات افغانستان دیگر وابسته به پاکستان نیست. در گذشته ها بارها پاکستان تورخم و سپین بولدک را بر روی کالاهای تجارتی افغانستان بسته کرده بود که با مجرد بسته شدن مرز بین دو کشور وضعیت بازارهای افغانستان دیگرگون گردیده و قیمتها سر به آسمان می کشید. اما در این اواخر و با پیدا نمودن راه‌ها و بازارهای بدیل، این عملکرد پاکستان تأثیر قابل ملاحظه روی بازارهای افغانستان نگذاشته و بازاریان به شکل نرمال به کار خود ادامه داده و مردم نگران گرانی بهای کالاها در بازار نیستند. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی میگوید امروز افغانستان راه‌های متعدد در اختیار دارد و دیگر واردات و صادرات افغانستان وابسته به پاکستان نیست. رشتیا:
مسیرتان با پاکستان بسته است و تجارت شما با پاکستان مختل شده و از مسیر پاکستان مختل شده، شما تغییرات در مارکت های افغانستان میبینید؟ نخیر، قبلا اگر مسیر ترخم یا سپین بولدک بر یک روز هم اگر مسدود میشد، شما میدین که متا به اوج خود میرسید. اما امروز خوشبختان افغانستان دیگه او افغانستان دیروز نیست که تنها وابسته با پاکستان با شویر پاکستانی خود در کردن. ما امروز خوشبختان که بارهای با مسیرهای خیلی زیاد وصل هستیم و امروز افغانستان تمام نیازمندی های خود از کشورهای دیگی داره وارد میکنه و یا کالای داخلی خود به کشورهای دیگی دارن صادر میکنن. به لحاظ حسن همجواری و حسن همزیستی حکومت افغانستان و مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان تلاش داره تا این همی روابط به شکل عادی خود در بیایه و مسیر پاکستان که یک مسیر سنتی به افغانستان است و سالهای متمادی است که ما از این مسیر تجارت داریم، یعنی در کل بر شما ما یعنی بلد همی را به خاطر یک مقدار بیشتر ما تلاش داریم که نمی روابط عادی شود، چون همسایه خوب باید باشند.
به گفته این کارشناس، پاکستانی ها هم خوب درک کردند که نمی توانند بازارهای افغانستان را با بسته نمودن مرزها و بنادر قاد مختل کنند. افغانستان از طریق بندر عباس و چابهار با آبهای آزاد بین المللی راه یافته و با کشورهای آسیای میانه، روسیه و چین داد و ستد دارد و کوشش جریان دارد افغانستان از طریق واخان مستقیم به چین وصل گردد و کالاهای افغانستان از این مسیرها به اروپا و سایر کشورها راه یافته است. راه یافتن افغانستان به بازارها و مسیرهای مختلف این کشور را از وابستگی به پاکستان وارهانیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنم از همکاران بسیار خوبمان در واحد خبر و همچنین سپاسگزار هستم از شما خوبان شنونده. دعوت میکنم که در این لحظه آخرین برنامه نشرات رادیو دری را هم بشنوید. کلام ناب تقدیمتان میشه به مدت 10 دقیقه.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم برود دلم را که بسی را ببینم که بسی را ببینم.
دوستان عزیز برنامه کلام ناب، سلام و وقت بخیر داریم خدمتتان. در خدمتتان هستیم با موضوع شرط اجابت دعا و با کارشناس محترم برنامه آیت الله جاودان همراه میشیم و با اتفاق شما صحبت‌هایشان را میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره غافر. فقال ربکم ادعونی استجب لکم. پروردگار شما فرموده است که مرا بخوانید من جواب شما رو میدم. این چی شرطی هم نکرد. تا شرط اینه که شما راست بگی، خدا راست بخوانید. بعد فرمودن این الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخل. یک کسانی قهر میکنن، ای خدای نکرده با قهر از دنیا بره مشکل میشه. کسانی که کبر میورزن، استکبار میورزن از عبادت من، عبادت من این دعا مخ العباده، مغز عبادات است دعا. این از این دیگه بالاتر نداره. لازم نیست که دعا مستجاب بشه. من دعا میکنم، دعا میکنم، دعا میکنم، دعا میکنم، حالا برای جواب نمیشنوم، اون طبق مصلحت خودش عمل میکنه، منم وظیفمه. آیه دوم یه شرط میذاره، به اذا سألک عبادی عنی، اگر بندگان من از من سوال کنن کجاست این خدای ما کجاست، فعنی قریب، من نزدیکم به آنها. چقدر نزدیکم؟ همه میدونی. گفتن از رگ گردن نزدیکم. بالاتر فرمودن از خودت به تو نزدیکترم. این چجوریه؟ ما قرارم نمیرسه. خب این مقدار نزدیک. خب حالا چی؟ عجیب و دعوتت دعا. من جواب میدهم دعای دعا کننده را، خواسته خواستاران را. خب ازا دعانه. باز اینجا هم شرط داره که اگر منو بخونم، وقتی من دارم خدا رو میخونم 100 تا نقشه دیگه هم تو ذهن، این نه، من میگم این کار از دست خدا برمیاد، نه دکتر، کار از دست خدا برمیاد، نه پدر مادر، نه رفیقم، نه پولم، نه چی. و اگه خدا رو خواستی اینجوری جواب من میدم. بعد یه شرط دیگه هم فرمودن این که یکم هم حرفای من گوش بدین، یه نمازتون اول وقت بخونین، یه نماز صحیح بخونین، یه مقداری که شما خواستهای خدا را عمل میکنی او جواب دعای شما را میدهد. داستان اون بنده خدا را شنیدین که یه بچه از بلندی افتاد، این عرض کرد بگیر، بس از زمین آسمون موند. گفتن که چی بود؟ گفت من یه عمر هر چی گفته بود کرده بودم. خب حالی از تجیب بود، جواب منم بدی، نخیر شما حرف منم گوش. مطلب بعدی در مورد توبه است. اینو مکرر ما از حاجی‌های حق‌شناس می‌شنیدیم. بذا جا کلذین یؤمنون با آیاتنا، کسانی که ما رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، اگر اینا اومدن چی بهشون بگو؟ فقول سلام علیکم یا رسول الله، تو اونها سلام کن. کتب ربکم علی نفسه رحمه، اینم بهشون خبر بده که خدای متعال بر خودش رحمت کردن را، رحمت را واجب کرد، خودش بر خودش واجب کرده که بر بندگانش رحم کند. خدا بر خودش واجب کرده. هم همینی میخوان. کتب ربکم علی نفسه رحمه، خودش بر خودش نیست. کسی که بر خدا نمیتونه چیزی رو واجب کنه، که کسی که بالا دست خدا وجود نداره که بگی تو این کار رو بکن. خودش بر خودش واجب کرده است که رحمت بکند همه بندگان خودش را. بعد فرمودن انه من عمل منکم سوءا بجهالتین، اگر کسی از سر جهالت عمل بدی بکنه، ثم توبه، بعد توبه کنه. توبه کردن یعنی چی؟ پشیمونی. من این کار کردم، پشیمونه، توبه. اگه فردا کردم، پس فردا دوباره کردم، پس اون فردا کردم، این پشیمون نشدم. پس شرط دومش این است که آدم اون کار بد رو ترک کنه و پشیمون باشه. قطعا توبهش تمامه، توبه کامل کرده، قبوله. انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده و اصلحه، کار رو درست کنه. مثلا من یه وقتی مقصر بودم، نمازمو گاهی میخوندم گاهی نمیخوندم، روزهامو یه وقت میگرفتم یه وقت نمیگرفتم، پشت سر مردم گاهی حرفای میزدم، گاهی از زبانم دروغ در میاد، اینا رو گفتم کنار دیگه، نمازامو درست میخونم، روزهامو درست میگیرم، دیگه دروغ نمیگم، غیبت نمیخونم. اینا خیلی هم سخت نیست. هر کسی اینجوری بکنه، فانه غفور رحیم، هم به غفران بخشش الهی میرسد، هم به رحم، اون ترحمی که فرمودن کتب ربکم علی نفسه رحمه، به اون رحمت هم میرسه. حالا یه داستان خیلی کوتاه و مختصر عرض میکنم. هارون فرستاد دنبال یکی از فرماندهان لشکرش، اومد گفت تو در پای من تا کجا هستی؟ گفت مال و جانه. برو. رفت. رفت تو خونه، ننشسته، نشسته، مأمور اومد بیا. پای من تا کجا هستی؟ مال و جان و ناموسم. برو. رفت. همین نشسته، ننشسته، مأمور اومد بیا. خلیفه تو خواسته. تا کجا هستی؟ گفت مال و جان و ناموس دینم. باش. بعد گفت بهت این غلام میگه که چیکار کن. داستان اینجوری مطلبش میخوام بگم. بعد یک کلید دستش داد، گفت این حیات میری دور تا دور چند تا اتاقه، هر کسی توی اون اتاق هست میاری سر میبری میریزی توی این چاه. 60 تا سید بودن. سید اون وقت هم یا پسر امامه یا نوه امامه دیگه. نفر اولی اون سر برید انداخت، دوم سوم رسید مثلا به 50 مثلا. یه پیر مردی بود، حالا یه جوانی یادم رفته، گفتش مثلا جواب جهت ما رو چی میدی؟ این لرزی. غلام گفتش که میکشی یا من بکشمه. اون کسی که اومده بود این حرف از این شنیده بود، دید روز ماه رمضان نشسته داره نهار میخوره. چرا نهار میخوره؟ امیر مریضه؟ نه. مشکلی داری؟ مسافری؟ نه. پس چرا؟ گفت من یه کاری کردم، روزه و نماز اینو فرق نمیکنه، میخواد روزه بگیرم میخواد نگیرم، میخواد نماز بخونم میخواد نماز نخونم. فرمودن اون ناامیدیش از اون 60 تا سید اولاد پیغمبر معصوم بی گناه کشتن بدتره. لا تقنطوا من رحمت الله، هیچ وقت مایوس نشوید که راه بسته است. بخشش هر گناهی به مناسبت خودش دیگه، آدم باید جبران کنه. من نماز قضا دارم، مثلا یه وقتی نماز نخوندم تنبلی کردم، به هر دلیلی خب نماز قضاش میخونم درست میشه، روزه مثلا بوده قضاش میگیرم کفاره‌اش میدم درست میشه. یه کسی مثلا غیبت کردم آبروشو بردم، حلالیت ازش میطلبم، به اونایی که گفته بودم اون حرفا رو گفته بودم به اونم میگم که آقا من اشتباه کردم، بی خود گفتم، نادرست گفتم، این آدم بی گناه. مثلا خب انجام میدیم همش ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. این انه هو الغفور الرحیم یعنی قول داده. شما ناامید نشین، بیاین بکوشین برای حلش، خدا میبخشه. حد یه چیزی رو میخوایم استثناء کنیم. فرمودن که بلا من کسب از سیعتن و اخاطت بهی خطیعته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اگه آدم خیلی گناه کنه غرق بشه، اون غرق بشه یه کمی سخت میشه. بلا من کسب از سیعتن، کسی که بدی کسب میکند، کسب میکند، کسب میکند، جبران نمیکند، حل نمیکند، اصلا گوشش بده کار نیست که چی شد. توی مجلس هم میشینه 60 نفر رو غیبت میکنن، اون یه چیزی میگه، من یه چیزی میگم، اون یه چیزی میگه، میخندیم، میگیم، آبرو میبریم، سبک میکنیم آدما رو، هیچی براشون نمیزنیم، بعدم راحت شب میریم میگیریم میخوابیم. یا خدایی نکرده یه کسانی مال مردم میبرن، احساس قهرمانی هم میکنن، جرنگی کردن. مثلا اگر کسی گناه کند، اینقدر گناه کند که غرق بشود، این ممکنه نتونه. اینا هم باز تا زندن میشه ها، اما خودش ممکنه نیا. یه وقت میبینی خدای متعال به یه دلیلی مثلا از کنار یه حسینی عبور کرد، یه نگاهی کرد، از این سیاهی ها خوشش اومد، اسم امام حسین دیگه خوشش اومد، دیگه اونجای نرسید از امام حسین بدش بیاد، همین یه خود دلیل میشه که خدا بهش توفیق بده برگرد. از این آدما داشتیم. دوست ما از جبهه گفت یه آدمی اومد گفت حاج آقا من شما کار دارم. مسن بود نسبتا، مثلا 50 سالش. من با هم دیگه رفتیم جای خلوتی، این پیرهنش بالا زد، از اینجا خال کوبیده بود تا همه جای مون. چه مثلا دریا کشته بودن، خیلی حال نمیخوام ارز. گفت حاج آقا من میدونی چی دعا کردم؟ دعا کردم کسی اینا رو نبینه. گذشت. من نفهمیدم که چی. چند روز بعد بچه ها اومدن به من گفتن آقا اون رفیق راننده پی ام تی بود، یه خمپاره خورده بود درست تو جای راننده سوخته بود، هیچ کس اینا رو ندید. میشه گفت بود همه کار کرد، از این کاری که این همه کار کردن ها، من کسب از سیعت هم این وقت ممکنه یه وقت نرسه به همچ توفی. حالا یه جنگی بیش اومد و اینم یه رگ مردونگی داشت و اومد جنگ و خدا حل کرد مشکلش رو، یه وقت هم ممکن نشه، خدای نکرده. پس آدم نباید از حد بگذرونه.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر خداوندیار و نگهدارتان. Thank you.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان با مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. الا یار جان خطر دارد جدایی، الا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی بی سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینه، که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما و تو یک جانشینیم، که مرگی به خبر دارد جدایی. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه